بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما خوبان شنونده عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ. میدونید که امروز نوبت پرسش و پاسخ تربیتی است و مطابق برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام استاد دهنوی هستیم. امیدوارم که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. آغاز میکنیم این برنامه رو با خیر مقدم خدمت کارشناس برنامه و تشکر از حضورشون در برنامه امروز پرسش و پاسخ. خیلی خوش اومدین جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما برادر عزیز و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
دوستان شنونده‌ای که برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی رو در گذشته پیگیری میکردند و میشنیدند حتما آگاهی دارند که در آغاز این برنامه بخشی داشت که در بخش اول برنامه کارشناس برنامه نکاتی رو آموزنده درباره مسائل تربیتی برای شنوندگان ما مطرح میکردند. خب به علت کثرت سوالات شما شنوندگان عزیز چندی این روال رو طی نکردیم، اما بنا به اهمیت این بخش در نظر گرفتیم که دوباره این بخش رو داشته باشیم و کارشناس برنامه امروز این بحث رو آغاز می‌کنند با عنوان روش‌های تربیتی که بخش اول برنامه است و بعد در ادامه خواهیم پرداخت به سوالات شما خوبانه شنونده که حتما منتظر هستید سوالتون مطرح بشه. آقای دهنوی در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه.
چشم. من قبل از این که وارد این بحث بشم، بحث روش‌های تربیت، چون 3-4 هفته قبل به شنوندگان عزیزمون عرض کردیم که حدود 1/3 از برنامه‌هایی که تا حالا پخش شده به شکل کتاب در حال آماده شدن هست. این بشارت رو به اون عزیزان بدم که این کتاب از چاپ در اومده. این کتاب رو تحت عنوان نسیم مهر انتشارات خادم الرضا در قم چاپ کرده با شماره تلفن 773-61-65 و شماره تلفن 774-21-42. عزیزانی که مایل هستن این کتاب رو داشته باشن میتونن با یک تماس تلفنی راهنمایی بشن. اما بحث ما که روش‌های تربیت هست، با توجه به اینکه بعضی از این روش‌ها رو ما سوالی نداشتیم که عزیزان شنونده بپرسن و ما بخوایم جواب بدیم، من به ذهنم رسید که یه همچی بحث مستقلی رو هم ما داشته باشیم، شروع کنیم از یکی از روش‌ها، گرچه شاید گذرا و گاهی به مناسبت این شیوه ها بیان شده اما خیلی ریز نشده. این نکات بسیار جالب و خوبی داره که به ذهنم رسیده ما با این عنوان بحث اولمون رو آغاز کنیم. روش های تربیت، اولین روشی که من مطرح میکنم روش تشویقه و حساب شدم این روش رو انتخاب کردم که اول توضیح بدم، چون به اعتقاد خودم خیلی مهمه. تشویق یک شیوه‌ای است که در تربیت کودک و نوجوان معجزه می‌کنه. تشویق اونقدر اثر داره که حتی اگر شما ملاحظه فرموده باشید وقتی حیواناتی رو، حتی حیوان‌های درنده رو، خشن مثل شیر رو، مثل ببر رو مثلا می‌خوان در سیرکا برای سیرک آماده کنن و اونها رو اهلی می‌خوان بکنن، از همین ابزار استفاده می‌کنن. یه مقدار همین که رام کننده یک حرکت یه ذره پیشرفت از اون شیر میبینه بلافاصله رو سرش دستی میکشه، او رو نازش میکنه و یه تیک گوش بهش میده، یا حیوانهای دیگه هم به همین شکل. خب وقتی حیوان با استفاده از این ابزار اصلاح میشه، رام میشه، اهلی میشه، آیا فرزند انسان نمیتونه از این راه اصلاح بشه؟ قطعا خیلی مؤثر هست. حتی من منتقد هستم که ما بزرگسالان هم نیاز به تشویق داریم. همه ما ها، حتی اولیاء الله هم نیاز به تشویق دارن. بزرگان، بزرگان دین. فقط فرق اونها با ما ها اینه که اونا توجه رو از خدا میخواستن. رسول گرامی فرمودن، به عبارتهای مختلف در قرآن شریف هست که من پاداشم رو از خدا میخوام. پس این نشون میده که حضرت هم یک نیازی دارن به این پاداش، ولی از ما نمیخوان، از خدا میخوان. تشویق جایگاه بسیار مهم می داره. در قرآن تعبیرهایی داریم که به ما درس میده. مثلا خداوند وقتی می خواد مؤمنان رو تشویق کنه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، این با این تعبیر که بر مؤمنان از طرف خداوند درود و رحمت باد، اینا تشویق، یا اونجایی که به حضرت فرمان میدن که از اونها صدقه بگیر یا زکات بگیر، خذ من اموالهم صدقتن و صل علیهم، از اونها صدقه بگیر و بر اونها درود بفرست، این صل علیهم درود بفرست، اینا تشویقه.
بله.
در قرآن کریم ما چند جا داریم که سخن از تبشیر و انذار اومده، در بیشتر این موارد تبشیر مقدمه، بشارت یعنی در حقیقت تشویق، پس نشون میده تشویق جایگاه بسیار مهمی داره. اگر ما بخوایم واقعا از اون ابزار تنبیه هم، البته من یکی از شیوه ها رو تنبیه عرض خواهم کرد، ولی منظورم تنبیه بدنی نخواهد بود و نکته ها داره اونجا عرض خواهم کرد، درست این دو شیوه هستن، ولی تشویق خیلی مهمتره، خیلی خیلی مهمتره، و به همین دلیل هم خداوند ابتدا تشویق یعنی تبشیر و بشارت رو میفرماید و بعد بحث انذار و تنذیر و اینها مطرح میشه. ما در سیره اولیای الهی هم داریم که تشویقهای جالبی داشتن. من نمونه هایی رو از تاریخ انتخاب کردم که خدمت شما و عزیزانم عرض کنم. مثلا آمده است در تاریخ که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای این که حضرت امین رو تشویق کنن، امامه مبارکشون رو سر حضرت گذاشتن، حضرت رو اینگونه تشویق کردن، یا به جعفر طیار نماز جعفر طیار رو هدیه کردن حضرت، یا در تاریخ آمده است که حضرت امام حسن علیه السلام به معلم فرزندشون 1000 درهم عطا کردند به عنوان تشویق و به عنوان جایزه. حضرت امام رضا علیه السلام پیراهن خودشون رو و 30,000 درهم رضویه رو به دعبل خزائی دادند که از شاعران اهل بیت علیهم السلام بوده. یا امام کاظم علیه السلام معروف است که تکه از کفن خودشون رو به شتیته، اون بانوی بزرگوار و با تقوای نیشابوری دادن. خب اینا ببینید نمونه های از تشویق هایی هستش که اولیاء الله داشتن و اینها به ما پیام میده که خوب ما هم از این ابزارها استفاده بکنیم. از دید غربی ها هم تشویق خیلی مهمه. نوع کتاب هایی که شما ملاحظه بفرمایید غربی ها نوشتند و یا حالا ترجمه شده یا نشده، میبینید به این بحث تشویق که میرسن خیلی خیلی جدی میگیرن قضیه رو. ویلیام جیمز جمله بسیار جالبی داره، ایشون میگه عمیق‌ترین انگیزه در نهاد آدمی آتش مورد تحسین قرار گرفتن است. این یک انگیزه بسیار عمیقی در نهاد و وجود انسان هست و اون آتش مورد تحسین قرار گرفتن، آتشی داره که تشویق بشه. تشویق آثاری داره، واقعا معجزه میکنه، همینطور که اول عرض کردم. من جدا توصیه میکنم از خانواده عزیز از این ابزار استفاده کنن و خوب استفاده کنن و جدی استفاده کنن. ما نمونه هایی باز در تاریخ داریم که این تشویق آثار بسیار خوبی داشته و عزیزانی که به جاهایی رسیدن، بزرگان دین ما، بزرگان علمی و فرهنگی ما، به جهت تشویق بوده. مثلا امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم رو که معروف است، ایشون هشام یه وقتی در دوران نوجوانی خدمت حضرت رسید، با اینکه بزرگانی جمع بودن در جلسه حضرت، حضرت هشام رو بردن پلوی خودشون نشوندن و او رو تفقد کردن. یا من قبلا در همین برنامه عرض کردم آیه فلسفی رحمت الله علیه فرمودن من اولین باری که به منبر رفتم شعری در وصف حضرت امیر علیه السلام خوندم و بزرگواری به نام آشیخ محمد شمیرانی پای منبر من بودن، تا اولین جمله رو خوندم و اولین بیت رو خوندم صداشون از اون داخل جمعیت اومد، فرمودند احسنت، آفرین. همون آفرین منو تکون داد و برد و واقعا به جایی رسیدن که شخصیت ارزشمندی بودن. چارلز دیکنز که معروفه برای عزیزان شنونده، تشویق یک سردبیر یک مجله‌ای باعث شد چارلز دیکنز بشه، وگرنه اونقدر قصه میداد به این و اونور کسی چاپ نمیکرد، ولی یک تشویق او رو از او یک نویسنده بزرگ ساخت. ادیسون خودش رو مدیون تشویق مادرش میدونه. ما میتونیم از شیوه‌های استفاده بکنیم که بتونیم بچه‌هامون رو تشویق کنیم. من در یک دقیقه دیگه به مادرهای عزیز به ویژه و پدرهای عزیز، بیشتر مادران چون در خانه بیشتر هستند و با بچه‌ها هستند، من توصیه میکنم نشانه ای برای خودتون داشته باشید. حتی میتونید این رو بنویسید، یه جایی بزنید روی کابینت آشپزخونه، روی دره یخچال، یه جایی و رمزی باشه، لازمه نیست بنویسید تشویق، ولی یه چه کشیده مثلا، یه رمزی بین خودتون باشه تا شما رو به یاد تشویق بندازه و بتونید فرزندان خودتون رو تشویق کنید. دنبال باشید بچه‌ها رو در اون وقتی که دارن کار خوبی میکنن غافلگیر کنید و همون لحظه اظهار نظر کنید و بگید کارت خیلی کار خوبیه. من معتقد هستم دستکم به ویژه خردسالان دستکم در روز 3 بار باید تشویق بشن. مشکل بزرگ ما خانواده ها، بعضی از خانواده ها متاسفانه اینه که بیشتر اشکالات رو میبینیم، ما خوبی ها رو نمیبینیم. خوب انسان آینه صفت باشه، هم اون اشکال رو ببینه هم خوبی ها رو ببینه و خوبی ها رو هم تذکر بده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. خب این بخش اول برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بود. عزیزان شنونده‌ای که سوالاتی رو مطرح کردند با این برنامه، در بخش دوم در خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات شما. سوال اول رو میشنویم.
یه دختری دارم 15 ساله، وقتی عادتی داره که همش با لحن بچگی و یه جوری حرف میزنه که ما هرچی میگیم این عادت رو ترک کن ترک نمی کنه. یه جوری که هرچی میگیم بابا لبت گنده میشه، دهنت گشاد میشه، با این جور لحن حرف نزن، درست صحبت کن، هر کاری میکنیم این عادتش رو ترک نمی کنه.
بله انشالله سلامت هم میکنیم، کارشناس راهنمایی کنه. خدا حافظ.
بله خب حالا سوال کوتاهی بود اگه توضیح دهید بفرمایید.
فرمودن دختر 15 ساله‌ای دارن که با لحن بچگی صحبت میکنه. البته در سنین پایین تر از این سن این حالت گذراست، نمیمونه، ولی امیدوارم در این سن هم انشالله خیلی ایشون در این مقطع نمونن، چون خیلی و صلاح ایشون نیست با سن بالاشون. من توصیه میکنم به این مادر عزیز که از نصیحت مکرر جدا بپرهیزن برای این قضیه، چون این احتمال هست که این کاری که ایشون میکنه برای جلب توجه باشه. حس کرده وقتی اینجوری حرف میزنه نظر مامانو به خودش جلب میکنه، نظر بابا رو به خودش جلب میکنه، حتی نظر دیگران رو به خودش جلب میکنه. لذا توصیه این هستش که دیگران هم خیلی توجه نکنن به این قضیه و حساسیت نشون ندن. این احتمال هستش که از بس نصیحت او شروع کرده، اون شاید یک مورد دو مورد حالا به این شکل حرف زده و بعد با او برخورد بدی کردن، هی دائم بهش پیله کردن و الان به موضع لج افتاده و داره لج بازی میکنه. لذا من توصیه‌ام این هستش که دست از نصیحت‌های مکرر بردارن. بدونید دختر شما نوجوان هست، او حسی داره به نام حس استقلال و چه بسا میخواد استقلال خودش رو اثبات بکنه. بنابراین این نکته رو مد نظر حتما قرار بدن. وقتی ایشون اینجوری حرف میزنه لازم نیست شما جوابش رو بدید و توجه کنید، خوبه از این شیوه استفاده بکنید، وانمود کنید که حرفش رو نمیفهمید و واقعا بگید من نمیفهمم، درست بگو، درست صحبت کن عزیزم تا من چشم جوابتو بدم. وقتی او احساس بکنه داره اینجوری حرف میزنه و شما نمیفهمید یا حداقل خودتون رو اینجوری وانمود میکنید که نمیفهمید، سعی میکنه اصلاح کنه خودش رو. من گمان میکنم حالا خوب علتیابی کنیم ببینیم چرا آخه ایشون اینجوری میکنه بعد از سن 15 سالگی. این احتمال وجود داره که ایشون در کودکی بهش زیاد محبت میشده و الان محبت کم شده. خب البته این یه چیز طبیعیه در بین خانواده ها، البته متاسفانه این اشتباهه. نوع محبت عوض میشه ولی اصل محبت نباید عوض بشه. ما بیشتر تلقیمون اینه که بچه‌هامون تا بچه هستن باید بهشون برسیم و محبت کنیم و ببوسیم و نوازش کنیم و باشون بازی کنیم و... نه، بزرگم که شدن، 14 سالشون شد، 15 سالشون شد، اونها هم نیاز دارن. البته بله بوسیدن هیچ اشکالی نداره، ناز و نوازش هیچ اشکالی نداره، توجه، صرف وقت، حتی بازی. من قبلا در باب بازی حتی گفتم ما بازیایی داریم که میتونیم با نوجوان خودمون بازی کنیم. این مشکل هست. من احتمال میدم که ایشون در کودکی محبت زیادی دیده و الان محبت کم شده و ناخودآگاه میخواد بچه بمونه. ناخودآگاه داره برمیگرده به اون حالت بچگی که باز همینجوری دوست داشته باشن او رو. من توصیه میکنم به ایشون بیشتر توجه کنید، او رو ببوسید. واقعا این یک فرهنگ باید برای ما باشه، بوسیدن بچه ها. ولی بارها شده وقتی من به مادری یا پدری در مشاوره ها گفتم که فرزندتون رو ببوسید، او رو نازش کنید، نوازشش کنید، خیلی شوکه شدن، تعجب کردن. آقا من مادر گفتن آقا من فرزند 15 سالمو ببوسم، پسر خصوصا؟ بله چه عیبی داره؟ او رو ببوسید. فقط ما توصیه‌مون این استش تماس بدنی نداشته باشید، او رو در آغوش نگیرید. بله پدر عیب نداره، ولی مادر صلاح نمیدونیم، و بالعکس پدر هم دختر خودشون رو ببوسن اما او رو در آغوش نگیرن، به جهت اون مسائل جنسی که قبلا هم اشاره شده. فقط این هست که باید احتیاط کرد، وگرنه بنابراین محبتتون رو به ایشون بیشتر کنید، امیدوارم مشکلشون حل بشه.
بله.
راهکار دیگه اینه که به ایشون مسئولیت بدید، خیاطی، آشپزی. چرا؟ خب وقتی به ایشون مسئولیت بدید کارای بزرگونه، دیگه میبینه بزرگ شده، خودش حس میکنه که دیگه جالب نیست اینجوری حرف بزنه. من توصیه میکنم اگر مناسبتی پیش بیاد به شکلی، نه به عنوانی که این کار دزدکی این که میخوام پیشنهاد کنم نباشه ها، مناسبتی یه وقتی جمع خانواده دارن مثلا صحبت میکنن، فیلم بگیرن یا صدا رو ضبط کنن، صدای همه رو ضبط کنن، صدای ایشون هم قاعدتاً ضبط میشه و یه زمینه‌ای فراهم کنن، خود ایشون حرف خودش رو گوش بده. خیلی وقتا نوجوان خودش متوجه نیست چقدر بچگونه حرف میزنه، با این کار این مشکل حل میشه. گاهی میتونن به او تذکر بدن. من گفتم نصیحت مکرر خوب نیست، ولی وظیفه اولیا تربیت بچه هاست، تذکر موردی اشکالی نداره. اما سعی بفهمید در موقعیت های عاطفی، همون وقتی که میاد شما رو میبوسه میگه مامان دوستت دارم، یه موقعیت عاطفی داره بگید و اول نقاط مثبتش رو بگید، بعد مشکلش رو بگید، حتی بتونید دلیل ارائه کنید اون موقعی که دارید میگید که عزیزم این رو سرنوشت شما اثر میذاره، شما خانوم هستی، در آینده تو اثر میذاره و حتی دیگران ممکنه برداشت بدی بکنن و حتی خوبه ایشون رو با مبانی دینی هم آشنا بکنن، چون دختر خانم در این سن دیگه اگر اینجوری حرف بزنه یه مقداری همون حالت خضوع در قول رو پیدا میکنه که خب ما در قرآن شریف داریم لات ولا تخضعن بالقول، که حالت تنازی در گفتار نباشه، چون ایشون بزرگ سالن دیگه، خانم 15 ساله‌ای هستن، بچگانه حرف بزنن، یه مقداری این حالت تحریک کنندگی در بیان ایشون هست و این از این جهت هم اشکال داره. ایشالله این نکات رو مد نظر قرار بدن، با لطف عنایت خدا من مشکلشون حل خواهد شد
انشاءالله. خب بپردازیم به سوال دیگری که تایید کننده برنامه آماده پخش دارند. دوستان عزیز، شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هستید. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دهنوی هستیم با ادامه سوالات شما دوستان.
ببخشید، من یه پسر بچه 5 ساله دارم که در حالت عادی خیلی حرف خوشگوار نیستش، خصوصا از غریبه ها خیلی حرف شنوی نداره و اساسا بچه قدیه، اما وقتی که از در دین وارد بشیم و حرف و براش توضیح بدیم از جنبه دینی، حرف آدم رو بهتر گوش میده. مثلا اگر که همینطوری بهش بگیم که کمک و سفره جمع کنیم گوش نمیده، ولی وقتی که بهش میگم هر کس به مادرش کمک کنه به بهش میره و خدا دوستش داره، کمک میکنه. یا اگه همینطوری بهش بگیم که این حرفی که شما زدید حرف درستی نیست، خیلی مقید نیستش که اون حرف رو تکرار نکنه. ولی وقتی میگم این حرف حرفیه که شیطون یادت داده و بهت میگه که تکرار کن، قبول میکنه که اون حرف رو تکرار نکنه. از طرف دیگه من خودم اساساً آموزش های تربیتی رو در قالب دین به این بچه میگم، مثل عزیز داشتن مهمون، کمک کردن به دیگران و غیره. خواستم ببینم اصلا این روش درست هستش و در آینده این بچه دین گریز نمیشه، احساس کنه که عمل کردن به دین دست و پا گیره، یا اینکه برعکس این عمل باعث میشه که تقویت باورهای دینی توی این بچه بشه. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید، با تشکر.
بله،
سوالشون این بود که من فرزند پسر، حالا گویا پسر 5 ساله‌ای دارم که برای اصلاح رفتار او از آموزه‌های دینی استفاده می‌کنم، آیا این اشکال داره؟ آیا این باعث دین گریزی او نمیشه؟ ما البته قبلا مشابه این سوال رو داشتیم، ولی اجازه بفهمید من با بیان دیگه‌ای این رو تذکر بدم چون مهم هست. استفاده موردی از دین برای اصلاح رفتار بچه‌ها اشکالی نداره. البته من توصیه‌ام اینه بیشتر شما اگر از دین می‌خواید مایه بذارید با آموزه‌های دینی، گذشته از این که به اون نکته‌ای که قبلاً اشاره کردم توجه داشت دارید و انشاءالله خواهید داشت که بعضی از آموزه‌های دینی مخاطبشون فقط مکلف هست و بعضی‌ها مشترکه و بعضی‌ها مخاطبش مکلف نیست، از اونا استفاده نکنید، این که یک چیز ثابتی قبلاً گفتیم، در مسائل مهم و اساسی استفاده کنید از آموزه‌های دین، نه برای هر چیزی، چون اگر خدای نخواسته در این قضیه زیاده روی باشه، افراط باشه، همون تشخیص خودشون درسته، خودشون خوب تشخیص دادن، باعث دین گریزی میشه. و تلقی کودک وقتی ببینه این جور تحت فشار و آموزه‌های دینیه، هی دائم از دین و جهنم و بهشت و خدا و دائم مثل بمباران میشه با این آموزه‌ها، حس میکنه دین یک زندانه. یعنی او احساس میکنه که او زندانیه، یک زندانیست به نام دین، و دین براش تلخ میشه. دین باید شیرین باشه، همینطور که ما عبادت رو نباید در کام کودکانمون تلخ کنیم، دین واقعا مهمتر است. دین اسلام یک دین کاملا مطابق با فطرت انسانه، اصلا سختگیری توش نیست، ولی ما گاهی با این تذکرهای زیادیمون در این سن به ویژه 5 سالگی این حالت رو برای او ایجاد میکنیم. بدونید بسیاری از رفتارهای کودکان اقتضای سنشونه. اصلا چرا میخواید معنا کنید شما؟ چرا ای دائم از آموزهای دینی استفاده میکنید؟ نه اصلا اقتضای سنشه. بابا اسباب بازیشو نمیده به رفیقش، خب حسی داره به نام حس تملک، گاهی حرف خلاف واقعی میزنه، او قدرت تخیلش بالاست و اصلا دروغی که ما داریم میگیم نیست. خیلی چیزا، شیطنتش اصلا، طبیعتشه، تحرکش، پتانسیلی که در وجود او هست باید رها بشه. بنابراین من واقعا بارها و بارها گفتم 80% رفتار بچه ها حتی بیشتر غلط نیست، از دید ما غلطه، ما بر نمیتابیم، وگرنه مشکلی نداره، اقتضای سنشون هست. بنابراین خیلی از رفتارها رو اصلا نادیده بگیرید. چرا اصلا میخواید اصلاح کنید؟ نادیده بگیرید چون غلط نیست و اقتضای سنشون هست. بله یه سری چیزا، مثلا همین بحث حس تملک که وسیلهشو به دیگری نمیده یا وسیله دیگری رو میگیره، خوب شما کار کنید، کم کم این حس تعاون رو در او ایجاد کنید با شیوهایی که ما قبلا گفتیم، که با این کار شما میتونید کنترل کنید که این روحیه برای اون نهادینه نشه در آینده. ولی لازم نیست شما از بیخوبون این روحیه را از او بگیرید، اختزای سنشه. من توصیه‌ام به این مادر عزیز برای فرزند 5 سالشون این هستش که بیشتر سعی بفرمایید به جای آموزه‌های دینی از ابزارهای هنری استفاده کنید. آموزه‌های دینی خیلی خوبن ها، خیلی ارزش دارن، ما باید استفاده کنیم، اما در این سن کم موردی در مسائل مهم و اساسی. سن که بالاتر رفت عیب نداره یه مقدار بیشتر بشه، اونم باز باید حساب شده باشه، عرض خواهم کرد. شما در این سن میتونید از ابزارهای هنری استفاده کنید، داستان، در قالب داستان به او بفهمونید داره خطا میکنه، قهرمان داستان همون خطا رو مرتکب میشه و بعد دچار مشکل میشه، شما براش قصه میگید، هم لذت میبره، هم از شما پیام میگیره. خاطره بگید براش از خودتون، شرح حال بزرگان رو بگید، شعر براش بخونید. اگر یه خطای رفتاری داره، اختلال رفتاری داره، در قالب شعر به او بفهمونید. اگه دوست دارید ارزش‌های رو تو دلش ایجاد کنید، در قالب شعر ایجاد کنید. معما، ما خیلی از ارزش‌ها رو در قالب معما میتونیم برای بچه‌هامون طرح کنیم. بازی با کلمات، او یه حرف میگه، شما یه حرف جلوش میذارید، باز او یه حرف میگه، چند تا حرف میگه، از بین اون حرفا یکی رو انتخاب میکنید، جلوی اون حرف قبلی قرار میدید، یه کلمه درست میشه. میتونید همین کلمه رو بهانه کنید، حرف بزنید 2 دقیقه 3 دقیقه، اندیشه دینی خودتون رو و ارزش‌های خودتون رو در قالب اون کلمه القا کنید. نمایشنامه، فیلم، اینها راه‌های خوبیه برای این سن. برای سنین بالاتر استفاده از آموزهای دینی بیشتر بشه اشکالی نداره، اما چون مقاومتش حالا بیشتر میشه، باز یه مشکل دیگه پیش میاد. اینجا مقاومت نداره کودک 5 ساله، واقعا میپذیره، ولی صلاح نیست. بالاتر که میره، به سن بالاتر میرسه، نه دیگه اون اثر منفی رو خیلی نداره، اما احتمال دینگریزی کمتر میشه، مگر یه مقدار سطحش بیشتر بشه، اما یه مقاومت روانی پیدا میکنه. لذا ما توصیه‌مون این هستش که آموزه‌های دینی رو در قالب شیوه الغای غیر مستقیم به نوجوانان و فرزندان بزرگترتون از این طریق به اونها القا کنید.
ممنون. پس در واقع پاسخ شما این شد، خلاصش که استفاده کردن از آموزه‌های دینی برای مسائل تربیتی فی نفسش کاری نداره، اما باید مراقب عواقبش باشیم و زیاده‌روی در این مقوله نکنیم. البته نکاتی رو هم گفتید که ظاهراً تکرار برخی مطالب گذشته بود.
بله.
که اون آموزه‌های دینی رو که مختص به مکلفا هست، اشتباهی نگیریم، خلاصه بچه رو مخاطب اون آموزه‌ها قلمداد بکنیم و خدای نکرده چیزی رو بگیم که نباید. ممنون. ظاهراً فرصت ما اینقدر هست که سوالات دیگری رو هم بشنویم. از تایکانه تقاضا می‌کنیم که سوال دیگری رو هم پخش کنند.
فرزند 3.5 ساله دارم که شب ادرار دیدنم. وقتی خواب میرم تو خواب ادرار میکنم. می‌خواستم اینم علتش چیشه؟ رای جلوگیریش اینا دستور فرمان.
خواهش میکنم، انشالله سوالت مطرح میشه.
خدا
نگهدار.
بله، خب جناب آقای دنوی دارن فرصت هست به اندازه کافی که پاسخ سوال خارج شنندم رو هم بشنویم.
چشم. کودک 3.5 سالی که شب ادراری دارن.
بله.
ما مکرر شاید 2-3 بار بحث شب ادراری رو برای سنین مختلف قبلا گفتیم، اما من با دید دیگه ای امروز نگاه میکنم و اطلاعات بهتری ایشالله و جدیدتری رو به عزیزان شنونده میدم. برای این سن جای نگرانی نیست. این سن شب ادراری خیلی مشکلی نداره، به جهت اینکه بیشتر علت اصلی این مشکل ضعف عضلات مثانه هست. در این سن زیر 3 سال که اصلا نمیتونه، یا حالا نگم اصلا، زیر 3 سال به ندرت میتونه کنترل کنه. اصلا تو زیر 3 سال که کنترل دست خودش نیست. از 3 سال به بالا گاهی این مشکل به جهت همون ضعف ماهیچه‌های به اصطلاح مثانه و عضلات مثانه هست، لذا خیلی نگرانی نداره. این ضعف معمولاً بین 3 تا 6 سال هم از بین میره. اما اگر این شب ادراری، بنابراین برای این مادر عزیز من عرض میکنم خیلی نگران نباشن. نکات بعدی رو که تذکر میدم اطلاعاتی است که به ایشون میدم و به عزیزان دیگه شنونده.
بله.
اگر مسئله مشکل شب ادراری از 6 سالگی 6 و 7 دیگه، حالا بعضیا میگن 7 بعضیا 6 و 5، ما متوسطش همون 6 حدود 6 سالگی بالاتر رفت، یا یه مدتی حدود 6 تا 12 ماه شب ادراری کودک شما اصلا نداشته و بعد از 6 یا 12 ماه دوباره شروع میشه، یا از 7 سالگی حدود 6 سالگی به بالا میره این شب ادراری، اینجا جای تأمله، اینجا باید تأمل کنید. عللی داره، یه سری علل روانی داره، یه سری علل پزشکی داره. علل روانیش به طور معمول فشارهای روحیه. بنابراین من به خانواده‌های محترمی که فرزندشون مبتلایی به این مشکل هست جدا توصیه میکنم بگردید ببینید کجا ایشون فشار داره، مشکل روحی روانی ایشون کجاست و حلش کنید. آیا شما و همسر محترمتون اختلاف دارید؟ مهمترین عامل فشارهای روحی اختلاف زن و شوهره. بارها و بارها ما این رو گفتیم. یا آیا الان فرزند شما از روزی که شروع شد شب ادراریش، دقت کنید ببینید فرزند دوم شما همزمان به دنیا نیومده؟ چون عامل دوم فشارهای روحی که خیلی خیلی هم مهمه برای کودکی که مبتلا به شب ادراریه، تولد کودک جدیده. حالا اون خودش هم عللی داره. اولا یک علت اساسیش اینه که همه توجه ها حالا دیگه از فرزند اول به سمت فرزند دوم رفته. تا دیروز سرور خونه بود، آقای خونه بود، همه به او توجه میکردن. حالا دیگه از وقتی این بچه به دنیا اومده، پدر، مادر، نزدیکان، مادر بزرگ، پدر بزرگ، هر کی میاد میره سراغ اون، دیگه او رو تحویلش نمیگیرن. لذا یک فشار روحی داره. و حتی حالا جالبه بدونید، من یکی دو بار این رو گفتم، خالی از لطف نیست دوباره تکرار کنم، چون جالبه در مواردی فرزند اول شما که حالا 5 سالشه 6 سالشه رخت خواب خودش رو خیس میکنه، اصلا عمدن خیس میکنه. در مورد قبلی چون فشار روحی داره خیس میکنه، عمدی نیست، واقعا خوابه ولی رخت خوابش خیس میکنه. ولی در این مورد اصلا عمدن خیس میکنه. چرا؟ نگاه میکنه میبینه وقتی داداش کوچولوش این 1 ساله دستشویی میکنه، ادرار میکنه تو پوشکش، مامان او رو عوضش میکنه، بوسش میکنه، نازش میکنه، براش ترانه میخونه، سرود میخونه، قربون صدقش میره، یاد اون خاطرات خوش دوران کودکیش میفته، میگه خب بد نیست ما هم امشب خیس کنیم رخت خوابمونو، ایشالله که مامان فردا میاد برای منم سرود میخونه، نازم میکنه، منو میبوسه، بغلم میکنه. ولی خب متاسفانه صبح اینجوری با یه همچین پدیده مواجه نمیشه، احتمال داره که با یه سیلی محکم مواجه بشه و خیلی هم شوکه میشه. اینجا هم یک تعارضی براش پیش میاد که چطور مامان با اون داداش کوچولوم اینجوری و با من اینجوری. لذا این عامل خیلی مهمه. گاهی هیجانات شدیده، مثلا سیرکی رفتن، حالا یک صحنه مثلا وحشتناکی دیده، یا حالا یک فیلم هیجانی دیده، یک فیلم عاطفی دیده، پس یک علل روانیه که باید عزیزان توجه داشته باشن. گاهی علل پزشکی داره، مثلا ضعف ماهیچه های مثانه که قبلا هم عرض کردم. خب این دیگه پزشکیه، این یک اختلال فیزیولوژیک هست و مربوط به بدنه که اینا دیگه باید به متخصص مراجعه بشه و متخصص راهکارهایی داره که میگه. کوچیک بودن مثانه مثلا، این هم ممکنه یک علتش باشه. و علتی که البته نگران نکنم خانواده ها رو، ولی ممکن هست باشه، عفونت مجرای ادراره. این هم ممکنه که البته در دختران و کودکان زیر 5 سال هم بیشتر دیده میشه. علت این که در دختران هم بیشتر هست این هستش که به طور معمول میکروب از مقعد به مجرای ادرار سرایت میکنه، لذا ما توصیه میکنیم دخترای کوچولو رو وقتی میخوان مامانها بشورن از جلو به عقب بشورن که سرایت نکنه میکروب و این مشکل ایجاد بشه. در موارد بسیار نادر، در موارد بسیار کم و نادر هم ممکنه علت این شب ادراری دیابت باشه، حالا دیابت قندی یا بیمزه. دیابت بیمزه علایمی داره. اولا ادرار در شب مکرر هست، یعنی 3 بار میبینید تا صبح این کودک خودش رو خیس میکنه. 2، مقدارش هم خیلی زیاده، حتی اگر جالب مایعات نخورده باشه، حتی اگر مایعات هم زیاد بهش نداده باشن این کار اتفاق میفته. 3 بار، 2 یا 3 بار، اونم در حد زیاد. در ضمن ادرار اینجور کودک هم کمرنگه و رقیقه، تشنگی بسیار زیادی هم داره، دائم حتی صبح دوست داره آب یخ بخوره و لاغری. این نشانه اگر بود باید به متخصص مراجعه کنن و هیچ نگران نباشن. معمولا با یک اسپری بینی حل میشه. متخصص معمولا یک اسپری تجویز میکنه که دماغ رو تمیز میشورن، داخل این بینی اسپری میکنن، بعد از مدتی مشکل کاملا حل میشه.
خیلی ممنون جناب آقای دهنوی از اینکه پاسخ گفتید به سوالات شنوندگان ما. امیدواریم که دوستانی که سوالشون امروز مطرح شد شنونده برنامه ما بوده باشند و استفاده کرده باشند و همچنین دیگر همراهان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. من در پایان برنامه اجازه میخوام که شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم، مخصوصا برای کسانی که تازه به جمع ما پیوستند، و بر این نکته تاکید بکنم علاوه بر پرسش هایی که با ما در میون خواهید گذاشت، اگر انتقاد یا پیشنهادی هم نسبت به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی یا دیگر برنامه‌های پرسش و پاسخ دارید، حتما ما رو از شنیدنش محروم نفرمایید و با ما در میون بگذارید. شماره تلفن و نشانی ما این هاست: 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر سوالتون مربوط به پرسش و پاسخ تربیتی میشه حتما روی پاکت قید بفرمایید تا بهتر بتونیم استفاده بکنیم از نامه‌های شما عزیزان. در پایان برنامه با تشکر دوباره از جناب آقای دهنوی، کارشناس برنامه پرسش و پاسخ، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.